بسم الله الرحمن الرحیم.
نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضا. به دنبال بحث حدیث معراج در خدمتتان در این فراز از فرمایش حضرت پروردگار بودیم. عرض شد ببینید مفهوم نعمت از دیدگاه حضرت پروردگار چیه. یعنی ما نوعاً وقتی اسم نعمت میاد نوعاً وسائل دنیایی و مادی رو در نظر میگیریم که فلان کس غرق در نعمت، اقد پول داره، اقد ملک داره، اقد چی داره چی. از دیدگاه خدای تعالی و دیدگاه اهل معرفت اینا نعمت. نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضای. بنده ای باشد که مادام در یاد خدا باشد این نعمت. بنده ای باشد که عاشق خدا باشد این نعمت. بنده ای باشد که در پیشگاه خدای تعالی راضی باشد. او جلسه عرض کردم جالبان که هر سه نعمت یه تقابلی در قرآن بین خدا و بندش هست. نسبت به ذکر فرمود اذکرونی اذکرکم و نسبت به محبت فرمود یحبهم و یحبونه و نسبت به رضا فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه. یعنی کسی که خدا رو دوست داره خدا هم او رو دوست داره. کسی که از خدا راضیه خدای تعالی هم از او راضیه. کسی که ذاکر خدای تعالی سلام علیکم خدای تعالی هم او رو ذاکرش هست. حالا کلن عرض کردم یکی از برایند این نعمتها دوست داشتن لقاء خدای تعالی است. که حالا تا چه حدش در دنیا مقدور باشه تا چه قدش واقعیتش در آخرت. اللهم حبلی لقاءت، خدایا به من ببخش لقای ترسام کنم. یعنی امکان دارد که یه دفعه از کردم آمد خدمت حضرت موسی اسرائیل اومدم جانتو بگیرم. ایشون گفت آیا دوست میاد دوست بکشه از بین ببره؟ من دوست خدا هست. خطاب آمد بهش بگو آیا دوست را دیدی که مشتاق ملاقات دوستش نباشه؟ قل لعبادی یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یعنی آقایون یکی از علائم واقعا یعنی که انسان نچسبیده به دنیایی که حداقل برای رفتن هر آنگاه خدای تعالی بخواد او رو ببره کاملا راضیه. برای که عرض کردم من به مفهوم برای خاصتاً بنده خوب خدا به معنی وصاله. اللهم حبلی لقاءت. حالا در نسبت به محی الدین میگه نسبت به حضرت داوود میگه حضرت داوود نگه حروفش بکن منقطع. علت بر این است که ذاتاً از دنیا انقطاع داشت و از این جهت هم خدای تعالی به خاندان او گفت یا اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. حروف داوود اصلا به هم چسبیده نیست، همش جدا از هم. یه نحوه گسیختگی در امر دنیا و مادیات برای بزرگوار بوده. حالا در کل ادعیه از ناحیه حضرات ائمه علیهم السلام ملازمی فرمود که یکی از تمناها همین انقطاع الله است. در اون مناجات شعبانیه جناب امیر المومنین اللهم حبلی کمال الانقطاع الی، خدایا کمال انقطاع به سوی خودت به من مرحمت کن. و نتیجتاً عرض کردم حالا اون کسی که توانست کلن دلش متعلق به خدا باشه هم مرگش آسونه، هم برای پذیرایی از این سه نعمت جانش آمادگی بیشتری داره. نوعا اگر گاه هست که آدم سر زبون میفته. یکی از آفتهای انسانهایی که سر زبون افتادن همیه که عرض کردم کل زندگیشونه از بین میبرن، یعنی حالا یا واقعیت یا غیر واقعیت، یا واقعا یک کسی سرمایه ای داره دور برش عده جمع میشن، وای و حال اون کسی که سرمایه ای نداره دور برش جمع بشن. از این جهت واقعا اونهایی که اولیاء خدا بودن سعی کردن کلن سر زبون نیفتن، ولی که سر زبون افتادن هزار مزاحمت برای آدم اینجا. به امام محمد غزالی فخر الدوله اصرار کرد که میخوام مملکت بسپارم دست شما برای وزارت. ایشون یه نامه‌ش هست که من این نامه رو دیدم، برداشته نوشته که بگذار من به کار خودم بپردازم، ما به درد وزارت نمیخوریم. اگر تصور میکنی که حالا کسی دیگه، اوشون نوشته من کسی دیگر اطمینان ندارم که مملکت برم دست. ایشون فکر من مردم، وقت کسی از کجا پیدا میکنی؟ و جالب این که این دعوت ایشون نمیپذیره و به طرف عبادت و کار خودش میپردازه. 6 ماه بعد از این نامه هم ایشون رحلت میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله نجابت که ما مسلم برامون بود، که واقعا خیلی نفس گیرایی بزرگوار داشت، یعنی واقعا قاضی الحاجات بود. اما هر کی مراجعه میکرد به ایشون برای یه تمنایی، ایشون حواله میداد به جای دیگه. این گونه میگفت شما یه گوسپندی نظر حضرت ابوالفضل بکن، من قولت میدم که حضرت ابوالفضل کارت علاج بکنه، دردت شفا بده. اینا میرفتن همکار میکردن، گاهی یه گوسپند، گاهی واقعا نیاز میپس میکردن طرف داره دوتا گوسپند بکشی، یا این طلبار سیراب بکن، قولت میدم حاجتت برآورده. حالا طرف هم خیال میکرد واقعا بنده خودم عرض میکنم تازه خدمتی بزرگوار رسیده بودم، یه ذره گرم شده بودیم، یا متاسفانه آقا حالی که ما گرم شدیم میخوام ببرنم اون نظام وظیفه. عرض میکنم ایشون یکم فکر کرد، گفت یک کسی نزده یکی از اولیاء خدا بود، جوانی بود نزده یکی از اولیاء خدا بود، میخواستم ببرن نظام وظیفه، او نیزوش ببرن، ما اصلا دوستانمون نیفتاد، چیزی نمیفهمد. دیری نپرمیدیم که عرض کنم وقتی رفتیم گفتم پرونده تو ناقصه، التماس کردیم آقا ببریدون، اینقدر ای دست و دست ما رو کردن تا شامل عفو ملوکانه شد. حالا عرض کردم بعدها فهمیدیم مثلا کیه همچه اینا. عرض کردم اگر واقعا انسان سر زبون افتاد، یکی از آفتهای بزرگی برای سرگرمی عزیزان، هر آنچه که بسا واقعا عزیزان اکثرا میدونید، داستان توتی و بازرگان که داستان بسیار آموزنده است برای سیر الله، که انسان واقعا اگر بخواد را بیفته برسه به آنجایی که اصلا فراموش بشه. خیلی ها میگن آقا ما ای بخون بیام تو ایران، قوم خیش ها همه ترکمون میکنن، بکنن و قوم خیشی که از راه خدا رم میکنم، بستگانی که واقعا حاضر نیستن از گناه دست بکشن، حاضرم نیستن این که به راه خدا بره، خب برن گمشن، میخوام نبینت، یعنی کلن نوعا میترسن مردم. به یه کسی که الان در گورستان خوابیده اصرار کردم آقا نماز بخون، گو من این نماز بخونم باید از خونم زنم میکنتون بیرون، خاک بر سر او زنی که ای شوهرش بخواد نماز بخونه باید بره تو کوچه. خب حالا تو از زنت میترسی یا از خدا میترسی؟ یعنی اگر واقعا این گونه برخوردها هست، این گونه معاشرت ها هست، مسلم ترکش اولا بود از معاشرت. به هرچ از راه دور افتی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هرچ از دوست وامانی، چه جاب القوم چه جاب الصواب. در این داستان که مولوی مطرح می‌فرماد، بازرگانی است متمکن، می‌خواد بره به سفر هندوستان، یکی یکی نوکرا و کنیزان و غلامان و زن و بچه‌ها رو میاره، می‌خوام برم هندوستان، بگید براتون چی سوغات بیارم. یادداشت می‌کنه، همه عرض می‌کنم سوغاتی‌ها و تمنای خودشون مطرح می‌کنن، ایشون میره و برمیگرده توتی داشته، توتی میگه چی میخوای؟ میگه من فقط یه تمنا دارم، اویه که من دوستانم، افرادی که خاندانم بودن در پلان جنگل زندگی میکنن، اونا خیلی برای من ناراحتن، خیال میکنن من مردم، خواهش میکنم برو تو او جنگل به توتیانی که نشستن بگو که فلانی در قفس ما هست و اونجا در کنار من داره زندگی میکنه. قبول میکنه جناب بازرگان. حالا بازرگان وارد شده، سوغاتها رو قسمت کرده. توتی میگه آقا برای ما چی آوردید؟ آیا برنامه منم پیاده شد یا نشد؟ کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شادکام. هر غلامی را بیاور در مقان، هر کسی هر یکی هر کنیزک را ببخشید و نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی وانچه دیدی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایانم انگشتان گزان. خایان دستش جوید، انگشتش گزید. گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضیست؟ گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. رب تو جنگل گفتم یکی از توتیا لرزید افتاد از درخت مرد و من واقعا ناراحت شدم که چرا این پیغام آوردم. چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، هم بلرزید و افتاد و گشت سر. خواجه چون دیدش فتاد همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. گفت ای توتی خوب خوشهنین، این چه بودت این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه رزوان من. بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پرید تا شاخ بلند. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از میان حال خود من ده نصیب. ای چه کلکی بود، من بگو با داستان چی بود. گفت توتی کو به عقلم پند داد، که نهان کن نطق و آواز و گشاد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیش اون مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. اینجا نتیجه است که اگر واقعا خودت حسنت در اختیار مردم گذاشتی، اول ناراحتی هست، اول درد سرت هست. دانه باشی، اینا نتیجه است، دانه باشی مرغکانت برچنن، قنچه باشی کودکانت برکنن. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. چشمها و خشمها و رشکها. دقت بفرمایید، بعضیا واقعا نمیتونن ببینن به آدم چشم میزنن، بعضیا واقعا عصبانی میشن از آدم که چرا این فلان حسن داره، چرا سر زبون افت. بعضی هم دشمن حسد میبره، همه اینا بلای جونت میشه. چشمها و چشمها، اینجا یعنی هم چشم زدن، چشمها و خشمها و رشتها بر سرش بارد چو آب از مشک‌ها. دشمنان او را ز حسرت بردارم، دوستان هم روزگارش می‌برم. آن که غافل ماند از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. ببینید، یعنی کلن وقتت صرف ای و او میشه. او کسی که واقعا قدر عمر ندانست، مسلم در فصل بهاری که نیاز است به زراعت بپردازه، به بذرافشانی بپردازه، دنبال کارهای مردم و گرفتاری مردم است. طبعا عرض کردم این دستش در تابستان خالیه. او کسی که واقعا مخصوصا بهترین ایام عمر جوانی، این جوانی رو صرف یه همچی برنامه ها که آن که غافل ماند از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. در پناه لطف حق باید گریخ، کو هزاران لطف بر ارواح ریخ. یک دو پندش داد طوطی بی نفاق، بعد از آن گفتش سلامٌ الفراق. الوداع ای خواجه رفتم تا وطن، هم شبی آزاد روزی همچو من. خدا کنه تا واقعا از این قیود آزاد میشه. خواجه گفتش فل امن الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نوم. علیکم انفسکم ولا یزرکم من زل ازه تدیتم. ایز کدم مانع از تبلیغ نمیشه، مانع از امر به معروف و نهی از منکر نمیشه، ولی ما نه اینکه جان تو، وقت تو، عمر تو بگذاری روی چی، یعنی کلا خودت دریاب. حالا نوعا گاهی واقعا من خودم امتحان کردم، برای هم امر به معروف و نهی از منکر هزار تا آلودگی پیش میاد، یعنی خودم هم آلوده میشم. میبینم تو این کار رفتم برای نیت خیر، اما درش جز آلودگی هیچی نبود. علیکم انفسکم ولا یزرکم من زل ازه تدیتم. اللهم هب لی کمال الانقطاع الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. خدایا برکنده کن مرا به سوی خودت آنگونه انقطاعی که بردرد چشمان دل من حجابهای نورانی را، یعنی حجاب های ظلمانی هرچی بخود، لا تعد و لا تحصى، هر گناهی یک حجاب ظلمانی. اما حجاب نورانی دو تویش داریم. حجاب نورانی یکی حجاب جماله، یکی حجاب جلاله، یعنی در شأن جناب امیرالمومنین از ما دوره این تمناها. یعنی رفتم و رفتم دیگه هیچ حجابی بین من و خدا نیست، اما حالا جمالش اقدر دل رو باست که نمیتونم نگاش کنم. خدایا نه ای چشمون، چشم دلمه یه قدرتی بده که حتی حجابهای نورم پاره کن. اقدر عظیمه که گاهی نمیشه. ما ایره عرض کردیم تو امور مادی هم، تو همین مسائل مادی و عرفی هم ما ایره میگیم فلانه اقدر زیبا هست که یه نظر نمیشه نگاش کنیم. حالا ای که واقعیت هم ای داشته باشه، این گونه هم ای باشه، ای یک سر سوزن از او جمال ازلی پروردگار. یا فلان کس اقدر بزرگه که اصلا نمیشه نگاش بکنه. بودن و بعضی ها نگاشان هم تونستن بکن. حالا یه علولکی بودم من، دو خودم تو کاخ گلستان روزخونه ایشون کرده بود، من تهران بودیم، میگم چه خبره. وقتی رفتیم یه روحانی رو من بعد داشت روزه میخوند، برای ایشون روزخونه کرده بعد از 28 مرداد. یه روحانی او بالا نشسته بود روزه میخوند، گفتن شاه اومد. یه حال داشت وسط حرف زدن یه دفعه شروع کرد لرزیدن، لرزه به دندامش افتاد. حالا عرض کردم گاهی برای یه باد و بروغی که یک سر سوزن معنویت درش نیست، اما خب هست. یه سروازی از بگن ایشون تیمسار ایشون سپه بوده، بدنش میلرز. یعنی نمیتونم نگاه جلال بکنم، نمیتونم نگاه جمال. حالا یه کسی واقعا پرده رفت عقب، خدایا نمیتونم، نه به جلالت میتوانم بنگرم نه به جمالت. خدایا یه چشم دلی به من بده که این دو حجاب را هم از بین ببرم. حالا حجاب هایی که عرض کردم، حجاب ها نقل ما نیست، حجاب هایی که در قرآن میان بنده و خدای تعالی است. بالاترین حجاب ها کفر پناه بر خدا. و جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا، بین تو و بین اونهایی که اعتقاد به خدا و قیامت ندارن، ما خودمون یک حجاب پوشیده ای برقرار کردیم. و من بیننا و بینک حجابون فعمل اننا عاملون. میخواد تبلیغ بفرماد پیامبر، ولی میفرماد اصلا نمیفهمید، شما حرف ما را نمیفهمید، گویی اصلا بین ما و شما حجابی است که تو حرف من نمیفهمی، اصلا نگوی منم نمیکنه. گویی واقعا یه حجاب معنویه طبق این آیه‌ای که ملازم فرمود. حالا حجابی بعد از کفر پناه بر خدا معصیت، یعنی کرم ابریشم هر دفعه که یه تار دور خود میتند او پیله کلوپتر میشه. ما با هر معصیتی یک پیله دور خودمون میبندیم و سرگذشت کرم ابریشم هم مثل این که این گونه است که بعد از آنی که خوب حجاب ها رو دور خودش تنید، وسط همون پیله میمیره. ما بدبختانه وسط همون پیلهی که با دست خود با معاصی به دور خود تنیده ایم میمیریم، از بین میریم. در اصطلاح دیگری از قرآن میفرماد غشاوه. غشاوه یعنی باز حجاب، پرده که بسا واقعا به زخامت گاهی آب شیراز ملاحظه فرمودید کتریا گچ میگیره، گچی که هر چی هم بخود بتکنید کتریو نمیشه، الا باید با چکش بزنم تو سرش. یعنی کلن پناه بر خدا با معاصی خود این حجاب ها زخیمتر میشه، آنگونه که دیگه کلن حرف حق برای یه سنین چنین اشخاصی قابل فهم نیست. حالا از این مرحله ای بگذرید، انشاءالله خدایا توبه کردم، گناه داریم اما با توبه حجاب ها برطرف زده شد، انشاءالله کفران نمی برزیم، اهل کفرم نیستیم، حالا بیاد یه حجاب های دیگری. هر چیزی که دل بدان تعلق پیدا کرد یک حجابه، یعنی کلن تعلقات هر آنچه کمتر بشه فاصله بین خدا و انسان مسلم کمتر میشه. اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب. این مال داستان حضرت سلیمان، یه مقدار اسب آوردن که ایشون بسا اسبار بخره، جز اسبای حکومتی بود، ایشون اسبای خوبی بود، مشغول شد به یه اسبا، گونه ای مشغول شد که وقت نماز گذشت. حالا پیغمبر خدا همین اندازه که دل داد بسا، حالا همون هم برای نیروی نظامی شده که حالا کلن، حالا داستانی هست که آفتاب برگردون یا حالا قضا به جا بود. اینی احباب تو حب الخیر، این فرمایش حضرت سلیمان در سوره وصافا، براستی که دوستی اسب من از یاد خدا غافل کرد. حالا ببینید یعنی یک جزئی دل بدم به از کدم بسا، واقعا حالا کار درستی هم بوده، خاصه نیروی نظامی شاد داره، ولی همین اندازه که وقت وقت یاد خدا بود، وقت نمازت بود، حواست رفت تو اسب. در کل آنچه که انسان واقعا دلش را برد، مسلم دلی که متعلق به خداست مسلم تعلق به یه چی دیگه پیدا کرد. حالا کار مشکل، عرض کردم راه باری که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، کار راه آسون نیست. زمان عرض میکنم رضا شاه سیاست خارجی ها این بود که بین دریای خزر و عرض میکنم خلیج پارس یه خط آهن کشیده در طول ایران که اتفاقا خوبم نقشه کشیده بودم و میدونید بهترین بهره برداریش در جنگ دوم جهانی اینا کردم، خود انگلیس ها و آمریکایی ها کردم. از پول ملت رو مالیات قند و شکر یه خط آهن کشیده شد، ولی میدونید که هیتلر آمد قسمت اعظم شوروی گرفت و از طریق اروپا اصلا راه برای کمک به اینا نبود. اینا اینجا بود، رضا شاه قبول نکرد که اینا بیان تو ایران. رضا شاه در ظرف 24 ساعت ساقط کردن. از طریق همین راه ها هم عرض می کنم از خلیج پارس تا دریای خزر این مهماتی که پشت جبهه رو اداره میکرد اینا فرستادن شوروی، که بالاخره واقعا یکی از کلیدهای پل پیروزی ایران نام گرفت، پل پیروزی حضرات به وسیله همین خط آهن. مرادم به یه نکته است، این یه خط آهنی که از اینجا دو تا دریا رو میخواد به هم بپیونده چند تا پل میخوره، چند چقدر کوها مانه است، چقدر تونل باید زد، چقدر سنگهای عظیم باید کناز که دو تا دریا رو به هم بست. حالا ما هزاران برابر این کوها حجاب بین خودمون و خدا قرار داریم، در حالی که انک لا تحتجب عن خلقک ولکن ان تحجبهم الاعمال دون. خدا حجاب نداره، ما هم از خدا حجاب نداره، اما هر گناهی که کردیم یک کوه عظیم بین ما و خدای تعالی حجاب آفرید. حالا بنده تائب میخواد توبه کنه، از این خط آهن کشیدن نیست آسان تر، یعنی باید موانع یکی یکی در خود بنگرم که مانع کار من چیست. چون در هر کاری که ما میخوام انجام بدیم دو دید داریم، اگه واقعا هدف گیرا باشه، اگر عاشق وصول به هدف باشم، یکی عشق به هدف، یکی یعنی موجبات وصول به هدف، یکی رفع موانع. یعنی یه دانشجوی میخواد واقعا کنکور قبول بشه مثلا، ببینید من گردش میرم، سینما میرم، با رفقا جلسه دارم، اینا موانع اومه، اینا تعطیل میکنه برای هدف ایدم. حالا تعطیل اینا درست، بعدش هم باید بشینم درس بخونم، مشکلم بپرسم، سرم تو کتاب باشه، موانع بدطرف شد، موجبات فراهم شد، مسلم این موفق میشه. حالا عرض کردم برای یه اهداف دنیایی ما کلن این راه ها رو بلدیم، اما برای تصور میکنیم عیناً وصول به خدای تعالی از این موانع برحذر است، دور است. درست است، عرض کردم موانع خدا نساخته، موانع خود ما ساخته. دیوان حافظ واقعا اگر خودش هم میخواست دیوانش تنظیم کنه بنده به نظرم نمیمد، برای مطلع دیوان غزلی جالب تر از همین غزلی که الان گذاشتن نباشه، چون مسلم اینا بعدن اومدن رو حروف الفبا درست کردن. غزل غزلی است که الف آخرش، اما واقعا عرض کردم اگه خودشم میخواست تهیه کنه برای مطلع کتاب بهتر از این نبود، چون زبان مطلع به حساب براعت استحلال باید همه او چیزی که تو کتابه تو مطلع بیاد. تو مطلع چیشون فرمونده؟ الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، به بوی نافی کاخر به بوی نافی کاخر سبا زان تر بخشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید منزلها. انشاءالله دنباله او از خاک تا افلاک و مجلداتی که اومد بیرون الان زیر چاپه، به مناسبت همین غزل اسم کتاب فریاد جرس، یعنی مرتب در گوش انسان جرس فریاد می دارد که برمندید منزلم. یعنی گاهی واقعا انسان صحنه هایی میبینه که فریاد جرس به گوشش میرسه. یعنی الان همین داستان آقای محبه امروز تشییع جنازه ایشون بود، خدا رحمتش. یعنی ببینید یه کسی این همه تبلیغ، این همه عکس، این همه روزنامه، مجله برای رفتن به مجلس. حالا عرض کردم یه کسی میگفت آدم بسیار خوبی بوده که آلوده نشد، چون واقعا اونجا مسئولیت خیلی هست. بگذاریم، یعنی همه این مقدمات فراهم، یه دفعه در ظرف یه دقیقه دو دقیقه کل ایده ها و آرزوها برباد میره. بیا چه قصر عمل سخت سست بنیاد، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد. پس دلوی به کجا بند بشه؟ مگر تعلق خاطر به ماه رخسار، که خاطر همه غمها به مهر او شاد است. توی بلند نظر شاه باز سدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. آدمی کوه است چون مفتون شود، کوه اندر مار چون حیران شود. این دو داستانه اجدهای مورد مولوی میدن. مردم مدرسه میخواد بره، دکون میخواد باز کنه، درویشم اومده بساط پهن کرده، اجدهای آوردم بیا تماشا کنید، همه بایستادن معرکه گرفته. دکونش ول کرد، بچه مدرسهش ول کرد، زن جمع شده مرد، خبر ندارن آفتاب خورد تو سر اجده ها، اجده های مرده یخ زده، یک دفعه زنده شد. ما چقدر عرض کردم این بیتو دنبال همون. چرا انسان برای تماشای مار وایس تماشا کن؟ این بنده زیاد عرض کردم، چون زیادم دیدم که بچه های 70-80 ساله خیلی دیدم نشسته تلویزیون تماشای بازی های کودکا میکن. بابا بسه، یه عمر بازی کردی، انما دنیا لحوان و لعبان زینتان تفاق. یعنی یه عده واقعا همه زندگیشون، برنامه زندگیشون این گونه است. برای چی؟ برای که خودش نشناخت. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی فروخت. ان الله یشتری من المؤمنین اموالهم و انفسهم. خدا مشتریتونه، خدا تو رو میخره، تو خودت به نمایشنامه عروسکی یا عرض کردم یه رمان. چقدر داریم یه همه رمان خوندی، یک کلمه به معلوماتت اضافه شد، یه همه کتاب خوب، چهار تا فیلم سینمایی، چی گیرت اومد؟ یاد که میخوام عمرم از دست بدم، نمیدونم چجوری از دست بدم. یعنی کلن عرض کردم اگر انسان واقعا بفهمد که خدا مشتری اوست، که خودش به ایچی ها میفروشه. معیم هم فی دنیا ذکری و محبتی و رضایی، این سفره خداست. اگر میل به او نعمات قرب حضرت حق دارید، بر سر این سفره بنشینید. مرا به قند و شکرهای خیش مهمان کن، الف میاور پیشم که من نیم حیوان. فرشته از چه خورد از جمال حضرت حق، فرشته از چه خورد از غذای نور خورد، غذای ماه و ستاره ز آفتاب جهان. اون 40 روزی که حضرت موسی از میان بنی اسرائیل بیرون رفت، چون واقعا تیره شده بود، کدر شده بود، امام صادق علیه السلام می فرمان در این 40 روز نه خورد و نه آشامید. منحصراً رضای ذکر انرژی جان او بود، رضاش رضای نور بود. قوت جبرائیل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنین آن قوت ابدال حق، همز حق دان نز تام و از طبق. نیست غیر از نور آدم را خورش، از جزان جان را نیابی پرورش. زین خورش ها اندک اندک دل ببر، کین قضای خر بود نی آن هور. تا قضای اصل را قابل شوی، لقمه های نور را آکل شوی. گر خوری یک لقمه از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. عبیت و اند ربی یطعمونی و یسقینی. بعد از بازگشت از معراج این جمله را جناب رسول الله فرمود. یه شب میمون پروردگار بودم، هم به من آشامانید هم به من خورانید. به خیالت اونجا پلو مرغ بهش دادم. رضای نور، گر خوری یک لقمه از معکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور. در هر صورت عرض کردم، او جلسه عرض کردم، دلبر ما میگیم، یعنی هر چیزی که برای انسان دلبری داشت، دل انسان برد، مسلم از خدا باز میمونه. حالا هر چی دلبرا کمتر باشه، دل جای پذیرایی حضرت پروردگار را دارد. حالا عرض کردم نمیشود بگه کسی بچهش دوست نمیدار. نگفتنم جناب رسول الله به زهرای عزیز علیه السلام عشق می‌ورزید، اما دقت بفرمود که تو دل مخصوص خداست. این عشقها پشت دله. القلمو حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله. حالا مال دنیا بد نیست، کلن تعلق بس، تعلق بده. یعنی دقت بفرمود، بودن بزرگانی که وضع زندگی مادیشون هم خوب بوده، اما اصلا معنی زو نه یعنی چی نداشتن. بسا واقعا اینا که هیچ چی ندارن زاهد نیستن. بسا یه آدم ثروتمندی زاهد است. چجوری بفهمم معنی زهد؟ می فرمان جناب امیرالمومنین معنی زهد در این قسمت از آیه قرآن مندرج است. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه دل خوش باشد به چیزی که گیرش اومد، نه غمگین باشد به چیزی که از دست داد. خدا داد بسیار، خدا استد بسیار، هم به دادنش راضیم هم به استدنش راضیم. ببینید این کار شما در هتل میکنید، یعنی الان واقعا یه جا تشریف بردید، یه اتاقی بهتون دادن، بهترین لوسترا هست، بهترین تخت خواب هست، بهترین قالی و کاشانی کف اتاقتون. مثلا یه همچه اتاق گیرم نایمد، رفتم موکت کفش بود، یه لامپ هم بود، خیلی براتون تفاوت نمیکنه. چرا تفاوت نمیکنه؟ فلسفه یه عدمه. تفاوتش چیه؟ من یه شب با اینجا بیشتر نیستم. نه خیلی، حالا خیلی بخوام بمونم یه هفته اینجا، میدونم که اینجا مال من نیم. آیا همین فلسفه را انسان برای زندگیش بیاده کن؟ واقعیت یا یعنی دروغ کنی، میدونم که اینا رو میذاری و میری. حالا کیف یا ممکنه یه ساعت دیگه باشه، ممکنه آقای محبی واقعا موقعی که از شیراز حرکت میکرد ما اتومبیل حرکت کرده، میدونست که فردا تو قبره. همه همطورن. خیلی ها واقعا شبی را فرمایش جناب رسول الله، فرمایش جناب امیرالمومنین، خیلی ها شبی را دیدن که پشت سرش روزی نبود، خیلی ها روزی را دیدن که دیگر پشت سرش شبی نبود. اینا عرض کردم یه چیای محسوس و ملموس هم هست. و از این جهت نوعاً آیاتی که تذکر بر عدم محبت و عشق به دنیاست تو قرآن زیاد داریم، برای که حب دنیا رأس و کل خطیه. یعنی همو هم که وقتش صرف از صبح تا شوم، حتی شب تا بعضی یک باغم تا بسا یک و دو بعد نصف شب، دفتر حسابش رستگی میکنه، چکاش رستگی میکنه، یا دکونش میبنده. این عرض کردم شاید تکرار باشه، یه کسی عرض میکنم دیدم صبح زود دکونش باز کردم، داشت باز میکنم، باور کن هم ستاره تو آسمان پیدا بود. بنده که رد شدم سلام کرد، گفتم این موقع شما مغازه رو باز میکنم؟ آی بچه ها میخوان برن مدرسه، آی واقعا بسکوتی چیزی میخوان، آب نباتی میخوان، برای بچه ها این کار میکنم. یعنی این حال واقعا درست میگه، طالبات پشت جان ماز باشی، حالا برای بچه ها دلت سوخته. یه حدیث هست که از جناب رسول الله میفرمان شیطان با آن کسی که اول همه وارد بازار میشه، وارد بازار میشه تو بازاره، با آخرین کسی که دکونش میبنده از بازار خارج میشه. یه حدیثو چی میفهمونید از یه حدیث؟ یعنی چسبیدن به دنیا 190 مشکلات ما به واسطه همینه، که واقعا حالا نه استعداد بهره برداریمون بیشتر از دیگرونه، چون هر چی هم داشته باشیم بیش از این نمیخوریم، بیش از این نمیپوشیم، توی بستر بیشتر نمیخوابم، توی اتاق بیشتر زندگیم نیست. حالا 100 تا خونه داشته باش، از کدومش استفاده میکنی؟ یعنی 1000 میلیارد ثروت داشته باش، چقدر نوعش میبینید؟ زخم معده داره، همین خوراکی هم که شما میخود بخورید اون هم تونه بخوره و نوعنشون واقعا یه همچی گرفت. تحبون المال حبن جمع، دوست میدارم هی بذارن رو هم. و من الناس من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. ببینید اینا لرزه باید به تن انسان بیاد. خیلی از انسانها دوست میدارن یک محبوب دیگری را که آنگونه که باید خدا را تو دوست بداره، یعنی معبود شده پول، معبود شده زن، معبود شده بچه، به 1000 آلودگی گاهی واقعا برای زن و بچه شون خودشونو تو 1000 آتش میندازن. برای چی چی؟ برای که ایره محبوبشه، بهترینه. والذین آمنوا اشد حبا لله، او که بخواد ایمان داشته باشه شدیدترین محبت به خدای خودش داره. زوجین للناس حب و شهوات، دلبری های دنیا رو دقت بفهم، خدا میفرماد زینت داده شده تو چشم اینا. چی چی؟ عشق به زنا، فرزندان، حب و شهوات من النساء والبنان والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام. بگو 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 1000 تا مادیات پسرش خدای تعالی ذالک متاع الحیات الدنیا. همه اینا دو تا فوش توی نسبت به دنیاست. یکی اصلا لغت متاع، متاع یعنی چیز کم، یکی دنیا، دنیا یعنی جای پس، از لغت دنی. بشمار خدا میشمار گله، گوسفند، ملک، باغ، زراعت، چک، سبته، هر چی بخوای، ذالک متاع الحیات الدنیا، این متاع اندک این حیات پست دنیاست. در حالی که عشق خدای تعالی بالاترین بهره است که بنده می تواند از همین عمر دنیاش بهره برداری کند. کو خلیلی تا برون آمد زقار، گفت هازا ربه پس کو کردگار. من نخواهم در دو عالم بنگریست، تا بدانم کین دو مجلس وان کیست. بی تماشای گل رخسار او، گر خورم نان گیردم اندر جلو. جز به امید خدا زین آب خر، کی خورد یک لقمه غیر از گاو و خر. یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. این عشق هایی که گاهی واقعا محبت های به زید و عمره که از خدا باز میده، همین محبوب ها انسان در آخرت یه خشی میگیریم. ای کاش من با ای دوستی نکرده بودم، ای کاش با ای ازدواج نکرده بودم، ای کاش با ای شریک نشده بودم، چون روزگارا نوعاً گرفتاری از همین رفاقت ها و معاشرت هاست. هر کی میبینید خراب شده میگه از رفاقت بوده، معاشرت، یه هروئین یا همشون همینه میگه. اونجا یخش میگیره، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله بشرهم بعذاب علیم جباهم جنوبهم ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم. همه ثروتاشو میارم، مخصوصا سکه ها، اینا رو داغ میکنن میذارن رو بدنش. آیه میگه ها وای فریاد، همونایی هست که بهش عشق میورز، همونایی هست که عمرت به باطل در کسب اینا صرف کرد. امید که خدای تعالی ما را از همه این حجاب برطرف بدارد. خدایا ما به یاد تو دورور هم میشینیم، پشت سر یه آیه عرض میکنم، میفرماد المؤمنون عرض میکنم کلن دشمن هم میشن عدوان الا متقین، مؤمنین کلن از هم عروض فرار میکنن الا متقین. علت چیه؟ علت ایه که متقین هم دیگره به طرف خدا میکشن، پوش آه ای کارو بکن، پوش ای قرآنو بخون، پوش ای جلسه بیا، پوش ای جماعت بیا، قربونه تو که زبون گذاشتی ای کتاب بخون، ما به وسیله ای جلسه ای کتاب راه خدا رو پیدا کردیم. المؤمنون بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، روز قیامت همه دشمن همه، ولو گاهی بچه و پدر، ولو مادر و فرزند، یخی همه میگیرن. یوم یفر المرء لاخی امه و اب، از هم فرار میکنن، دوستی ها اونجا عوض شده. اما گروهی هستن که قربون هم میرن، دست در آغوش هم میگیرن، اونهایی که واقعا قدمی در راه پیمودن راه خدای تعالی جلوه هم گذاشتن، دوربر هم نشستم. انشاءالله خدایا دلهای ما را، ما به یاد تو اینجا رفاقت کردیم، دوربر هم نشستیم، از راه های دور بسا بعضی عزیزان تشریف میارم. خدایا نه سوریه، نه ساتیه، نه پستیه، نه مقامیه، خدایا انشاءالله فقط عشق به تو هست. خدایا این محبت ها را قبول بفرما، دامنهای ما را از گناهانی که کردیم پاک بفرما. خدایا آغاز مرگ را برای ما آغاز لقاء خودت قرار بده. و صلی الله علی محمد.